شبای قبل نیست که یکی گشنش نباشه، یکی بیرون یک چیز خورده باشه، یکی دیر بیایه یا یکی رژیم داشته باشه، یکی سرش در گوشی همراهش باشه و بگویه که ما گشنه نیستم و پسان غذای ما میخورم. ماه رمضان دلها و آدم ها را به هم نزدیک کرده، صدای ربنایش مثل یک آهن روبا اول دلا را به خدا و بعد به هم دیگه نزدیک میکنه. برای همین است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر بنده خدا می دانست که در ماه رمضان چه برکتی وجود دارد، دوست داشت که تمام سال رمضان باشد.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون سی روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون سی روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک شیرین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزاء نیست، لکن جزای مکر و استهزاء.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 236 سوره بقره از زبان حجة الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. سوره بقره آیه 236 با هم بشنویم.
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر به عللی طلاق دهید، گناهی بر شما نیست و در این موقع آنها را با هدیه‌ای مناسب بهره‌مند سازید. آن کس که توانایی دارد به اندازه تواناییش و آن کس که تنگ دست است به اندازه خودش هدیه‌ای شایسته بدهد و این بر نیکوکاران الزامی است.
این آیه می‌فرماید که حتی طلاق باید در فضای خیرخواهی و نیکی باشه. طلاق به معنای خشونت و غلظت و انتقام و ظلم نیست. طلاق بر اساس مصلحت، اینم همراه با هدیه قابل. عفت کلام مراعات کنید. نگفته مثلا آمیزش جنسی، گفته قبل از اینکه تماس بگیرید با خانم. حالا تماس گرفتن با خانم معلومه چیه، ولی او کلمه رو به کار نبرده که. تعیین مهریه بر مرد واجبه. می‌فرماید تفرغوا لهن فریضه. کلمه فریضه، طلب علم فریضه، کلمه فریضه. زکات رو گفته فریضه. این که به مهریه گفته فریضه یعنی پرداخت زکات واجب است. تلخیه طلاق رو با هدیه جبران کنید، هرچند آمیزش جنسی صورت نگرفته. عقد ازدواج قداست داره و احترام داره. همین که عقد بستید، خود عقد بستن یک احترام داره. به خاطر احترام عقد باید حالی که این عقد رو میخواد بشکنید جبران کنید. حفظ انصاف و عدالت رو بکنید، هم از سوی مرد هم از سوی زن. زن اگر شأنش بالاست هدیه بالا بهش بدید، مرد اگر وضعش خوبه هدیه بالا بده. یعنی هم مراعات کنید زن در چه موقعیته، هم مراعات کنید من در چه شرایطیه. یعنی در هدیه شرایط زن و شرایط مرد رو در نظر بگیرید که نسیخ بسازه نکبه. تکلیف مرد در برابر خانواده به قدر توانشه. مرد به مقدار توان تکلیف داره. احترام به شؤون اجتماعی لازمه، معروف باز بشه. از افراط و تفریط جلوگیری کنید. معروف یعنی نه افراط نه تفریط، نه زیاده روی و نه تنگ دستی. هدیه جنسی بهتر از پوله، چون میگه متعهن، متاع به هدیه جنسی، تمتع کامیابی. یعنی همه چیز هم با پول نیست. گاهی وقتا انسان یه ملکی، یک ماشینی، مغازه‌ای، یه چیز، هدیه جنسی مقدمه بر پوله، چون کلمه متاع گفته به جای درهم و دینار متاع گفته. و هدیه شوهر هم تحمیل و باج و صدقه نیست، حقا. بعدم گفته که حقا علی المحسنین، یعنی تو اگر میخوای آدم نیکوکاری باشی، اگر میخوای از نظر اخلاقی جزء افراد صالح باشی، افراد صالح و افراد محسن و نیکوکار باید اگر یه وقتی همسرشون رو قبل از آمیزش جدا شدن ازشون، این همسر رو، دل همسر رو خوش کنن، که همسر و فامیل همسر دلشون خوش بشه که اگر یه ضربه دیدن عوضش مثلا یک چیزی گیرشون آمد. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا. شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، نورت دربی شکرا. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست، که البته این شماره تلگرام هم داره و شما میتونین پیام های صوتی و متنی خودتان را این شماره تلگرامی هم برای ما ارسال بکنین. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنوند. این رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. روزهایتان قبول باشه دوستان عزیز. خیلی التماس دعا داریم از شما. در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. برگزاری 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطلاعات در مشهد مقدس. عراقچی وارد جده شد. و اخبار زد و نقیز از کشته شدن فرزند وزیر دفاع الجولانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. همایش قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان و تحکیم پایه های وحدت و همپذیری میان مذاهب سنی و شیعه در شهر مزار شریف برگزار شد. به گفته مسئولان برگزار کننده، در این همایش نزدیک به 1000 نفر از علما، حافظان قرآن، بزرگان و جوانان اشتراک کردند و قرار است روزهای پنجشنبه هر هفته تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه یابد. همکار ما خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان و از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
همایش قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان و تحکیم پایه‌های وحدت و همپذیری میان مذهب سنی و شیعه در شهر مزار شریف برگزار شد. به گفته مسئولان برگزار کننده، در این همایش نزدیک به 1000 نفر از علما، حافظان قرآن، بزرگان و جوانان اشتراک کردند و قرار است روزهای پنج شنبه هر هفته تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه یابد.
در واقع نشان دادن جنبه های عملی وحدت و تشریک مساعی همه جانبه برای در واقع مبارزه با چالش ها و کج اندیشی ها و در واقع نفاق پراکنی هایی که معمولا دشمنان اسلام دنبال او هستند. هدف کاملا یک هدف اخلاقی، انسانی و در واقع آگاهی و در واقع بصیرت زایی است.
شمار از حافظان و قاریان که در این مراسم اشتراک کردند، برگزاری این همایش را جهت ایجاد فضای اخوت و برادری میان مردم سودمند دانسته و بر برگزاری بیشتر این چنین نشست‌ها تاکید می‌کنند.
و دشمنی را باید داشته باشه، با پلان‌های شومی که دارند بتوانند بین مسلمان‌ها اتفاق پتند، هرگزی در این کار موفق شده نمیتوانند، چون مسلمان‌ها همیشه روی یک موضوع کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اتفاق دارند و بین این کلمه مسلمان هستند.
حضور جمعیت شیعه و سنی در این گونه جلسات نشان دهنده پیوند عمیق امت با قرآن.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، از آن مغرب به وفاق اذان ظهر به افق کابل را بشنوید.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله
التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند قبول باشه طاعات و عباداتتان شما شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان هستید 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد مقدس به عنوان قرآن راه زندگی تا 20 حوت از ساعت 19 الی 23 شب در محل مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی دایر می باشد نهادهای دولتی فرهنگی و خصوصی فعال در عرصه قرآن و عترت دستاوردهای خود را در قالب 150 غرفه در معرض بازدید عموم قرار دادند. غزل حسین زاده همکار ما در این رابطه گزارش می‌دهد.
18 نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد مقدس با عنوان قرآن راه زندگی تا 20 حوت از ساعت 7 الی 11 شب در محل مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی دایر می باشد. نهادهای دولتی، فرهنگی و خصوصی فعال در عرصه قرآن و عترت دستاوردهای خود را در قالب 150 غرفه در معرض بازدید عموم در این نمایشگاه قرار داده اند. این نمایشگاه شامل بخش‌های متعددی از جمله ناشران قرآن و اطرت، تفسیر و تدبر در قرآن، مؤسسات فرهنگی، قرآنی، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، غرفه‌های دانشگاهی و پژوهشی، حوزه‌های علمیه، غرفه‌های عفاف و حجاب ایرانی اسلامی، ناشران کتاب‌ها، مشاوره‌های قرآنی و سبک زندگی، بخش ویژه کودک، صنایع و هنرهای قرآنی و صنایع خلاق فرهنگی قرآنی می باشد. همچنین در بخش بین الملل این نمایشگاه 9 کشور با حضور در 12 غرفه به ارائه دستاوردهای قرآنی خود پرداخته اند. به ویژه غرفه های مهاجرین افغانستانی در این دوره از نمایشگاه حضور پررنگ تری دارند. این غرفه ها شامل غرفه راهیان نور، هنرمندان افغانستانی، جامعه قاریان مهاجر افغانستانی، شبکه تلویزیونی تمدن، مؤسسه قرآنی امام باقر و برخی دیگر از غرفه ها هستند که با استقبال زیادی از سوی بازدید کنندگان روبرو شدند. در حاشیه این نمایشگاه گفتگویی داشتم با شهزاده حسین حیدری، مسئول کمیته بین الملل 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس، و نخست از او درباره جزئیات بخش بین الملل این نمایشگاه پرسیدم.
عرض قبولی طاعات و عبادات همه شنوندگان محترم رو دارم در این ماه صیام و ماه خدا. در خدمت شما هستیم در 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس که امسال این نمایشگاه به صورت فشرده تر از سال گذشته که شاید بگیم 1/4 یا 1/5 نمایشگاه ظرفیت نمایشگاه گذشته رو در محل نمایشگاه دائمی آستان قدس رضوی مشهد در ورودی باب الجواد شاهد هستیم. در این نمایشگاه ما 14 کمیته وجود داره که یکی از این کمیته ها کمیته بین الملل هست و کمیته بین الملل با 13 غرفه و 9 کشور فعال در خدمت بینندگان محترم و دوستداران قرآنی هستش. از بین 13 غرفه ما 8 غرفه رو دوستان افغانستانی ساکن مشهد مقدس شکل میدن که این غرفه شامل دارالقرآن های خیریه ها همچون خیریه امام جواد، خیریه امام باقر، دارالقرآن مدارس بین المللی توحید، جامعه قاریان افغانستان، بنیاد نخبگان افغانستان و مفاخر قرآنی، هنرمندان و سرای اهل قلم رو در 2 حوزه و 2 مکان ما داریم که الحمدلله در حوزه‌های مختلف و رشته‌های مختلف اثرهای مرتبط با قرآن و اطرت و قلم می‌زنند. و غرفه غیر افغانستانی های من که شامل شامل عراق، پاکستان، هندوستان، گینه بیساو، ساحل آج، بنین و دو سه کشور افریقایی دیگه هستش که در این نمایشگاه شرکت کردن و معرفی ظرفیت‌های قرآنی کشور خودشون و دانشجویان که ساکن این استان هستن ظرفیت‌های قرآنی تشکل خودشون رو ارائه دادن و الحمدلله شاهد حضور بازدیدکنندگان محترم از کشورهای مختلف هستیم، از جمله افغانستانی‌های عزیزمان که آمدن بازدید می‌کنن ظرفیت‌های قرآنی هموطنانشون رو در این نمایشگاه و سایر بخش‌های نمایشگاه که به دوستان راحت‌تر و بهتر ارائه داده میشه. اون ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های که در نمایشگاه هست رو دوستان می‌بینن و میشنوند و الگو می‌گیرن جهت رشد مجموعه خودشان، جلسات قرآنی خودشان و برنامه‌های خودشان.
لازم به ذکر است که 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس از 13 تا 20 حوت 1403 در مرکز دائمی نمایشگاه های آستان قدس رضوی واقع در پارکینگ شماره 1 یا ورودی باب الجواد حرم مطهر رضوی از ساعت 7 الی 11 شب دایر بوده و فرصتی است برای زائران و مجاوران تا از دستاوردهای قرآنی و فرهنگی بهره مند شوند. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه شب جهت شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی وارد میدان هوایی جده شد. عراقچی عصر روز پنجشنبه برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی عازم جده شد. این نشست به پیشنهاد ایران و با موضوع غزه عصر امروز در مقر سازمان همکاری های اسلامی منعقد خواهد شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره ضرورت ها، جزئیات
و دستور کار برگزاری نشست سازمان کشورهای اسلامی گفته بود که هدف از درخواست برگزاری اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی جلب توجه سازمان همکاری اسلامی به عنوان مهمترین تشکل در سطح جهان اسلام برای موضوعی بوده که دغدغه اصلی جامعه و کشورهای اسلامی است و آن چیزی نیست جز هشدار درباره ادامه خطر نسل کشی مردم فلسطین به ویژه در غزه. بقای افسود درخواست برگزاری اجلاس با هدف رسیدگی به طرح ترامپ از سوی ایران مطرح شد. جهان اسلام باید مخالفت قاطع خودش را اعلام کند و مخالفت جهان اسلام خوشبختانه قاطع است. اتحادیه عرب طرحی را برای بازسازی غزه ارائه کرده و حماس حمایت کرده است. انتظار می رود اجلاس جمعه در ادامه این روند باشد و با درخواست کشورهای اسلامی برای مقابله با این توطئه خطرناک همراه باشد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران گفت تشکیل مجلس قرآنی جهان اسلام می تواند تسهیل کننده روابط و تجربیات برای همکاری میان مسلمانان باشد. حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران روز پنجشنبه در سومین نشست قرآنی تهران با اشاره به راهکارهای قرآنی تحقق امت واحده اسلامی گفت که از نگاه قرآن کریم امت واحده یک هدف الهی است که باید تحقق پیدا کند و مسلمانان در راستای آن حرکت کنند. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران همچنین به اهمیت اخوت دینی در تشکیل امت واحده اشاره کرد و افسود که امت واحده باید روح برادری را تقویت کند. این اخوت دینی باید در تمام ابعاد فردی و اجتماعی مسلمانان ظهور یابد. سومین نشست قرآنی تهران با هدف تشکیل مجلس قرآنی جهان اسلام برای راهبردی اثر بخش در جهت تحقق امت واحده با حضور بیش از 50 فعال قرآنی از 24 کشور جهان به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تهران برگزار شد. در این نشست نخبگان قرآنی از ایران، افغانستان، الجزایر، امارات متحده عربی، اندونزیا، اوگاندا، ایتالیا، ایران، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، تاجیکستان، تایلند، ترکیه، چاد، چین، روسیه، ساحل آج، عراق، قطر، کامبود، گینا، لبنان، نایجریه و هند حضور داشتند. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه پنجشنبه 16 اوت 1403 با میخائیل باگدانوف معاون عربی افریقایی وزارت امور خارجه فدراتیو روسیه ملاقات کرد. در این ملاقات طیف گسترده از مسائل منطقوی و بین المللی به ویژه سوریه و فلسطین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان دو طرف بر ضرورت تماس و گفتگوی مستمر در حوزه مسائل غرب آسیا تاکید کردند. پیش از این محمد رضا رؤوف شیبانی نماینده ویژه وزیر خارجه ایران در امور سوریه 26 دلو 1403 در سفر به مسکو با لاورنتیوف نماینده ویژه رئیس جمهور فدراتیو روسیه در امور شرقی میانه و کشورهای آفریقا و نیز میخائیل باگدانوف معاون وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار ضمن تصریح بر احترام و تعهد تزلزل ناپذیر خود به وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، بر اهمیت تلاش‌های بین‌المللی در راستای حاکمیت ثبات در این کشور بر اساس این اصل تاکید کردند. همچنین طرفین بر این عقیده خود تصریح کردند که مسائل داخلی سوریه باید توسط طرفهای سوریه از طریق انجام گفتگوهای فراگیر و با مشارکت تمامی جریانهای سیاسی، قومی و مذهبی مورد حل و فصل قرار گیرد. سفیر ایران در روسیه پنجشنبه 16 اوت 1403 همچنین با سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه فدراتیو روسیه در امور روابط با کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی و همکاری با کشورهای بریکس و امنیت بین الملل دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات دو طرف درباره همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراتیو روسیه در مجامع بین المللی برای تقویت روندهای چندجانبه‌گرا و پایبندی به اصول مندرج در منشور ملل متحد، قوانین مورد وفاق بین المللی، همچنین حمایت از ابتکارهای مشترک در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. رسانه‌های نزدیک به مقاومت مردمی سوریه از کشته شدن پسر وزیر دفاع دولت موقت سوریه بر ریاست احمد الشهر ملقب الجولانی در غرب این کشور خبر می‌دهند. رسانه‌های نزدیک به مخالفان دولت موقت سوریه بر ریاست احمد الشهر ملقب به الجولانی از کشته شدن فرزند ابو قصره وزیر دفاع وی در درگیری‌های غرب سوریه خبر دادند. این در حالی است که رسانه‌های نزدیک به دولت موقت سوریه این اخبار را تکذیب و بر شایع بودن آن تاکید می‌کنند. مردم غرب سوریه از جمله شهرهای لازقیه و ترتوس پنجشنبه شب به پا خواسته و علیه سیاست‌های دولت جدید سوریه بر ریاست احمد الشهر ملقب الجولانی تظاهرات کردند و خواستار برکناری او از قدرت شدند. بنا به گزارش منابع خبری سوریه، صدها نفر از مردم لازقیه و ترتوس سوریه علیه حاکمیان دمشق و حملات عناصر وابسته به آن در غرب سوریه تظاهرات کردند. عناصر وابسته به الجولانی در ادامه سیاست سرکوب علویان حملات شدیدی به ولایت لازقیه انجام دادند که با مقاومت شدید مردمی روبرو شدند و به گفته منابع محلی یکی از عناصر شورشی هم کشته شد. پیشتر مجلس اسلامی علویان سوریه در فراخوانی از مردم این کشور خواست تا تظاهرات کنند و در برابر ظلم دولت الجولانی ایستادگی کنند. رسانه‌های سوری گزارش دادند که شورای نظامی آزادسازی سوریه بر ریاست سرتیب غیاث سلیمان دلا اعلام موجودیت کرده است. رسانه‌های سوری گزارش دادند که شورای نظامی آزادسازی سوریه پس از اعلام موجودیت در نخستین بیانیه اهداف خود را از تشکیل شهر داد. آزادسازی سراسر خاک سوریه از اشغال گروه‌های تروریستی و خارجی، سرنگونی حکومت کنونی و انحلال همه نهادهای سرکوبگر آن، دفاع از جان و مال شهروندان، بازسازی نهادهای دولتی بر اساس اصول ملی و مردم سالار، فراهم کردن شرایط برای بازگشت آوارگان به وطن و ساخت سوریه یک پارچه و مستقل بر اساس رعایت حقوق بشر و عدالت از اهداف این شورای نظامی اعلام شده است. شورای نظامی آزادسازی سوریه از جامعه جهانی خواست تا از خواست ملت سوریه برای رهایی از ظلم و استبداد تزیین شده با اصطلاحات زیبا حمایت کند. ریاست این شورا بر عهده سرتیب ستاد غیاث سلیمان دلا از فرماندهان با سابقه ارتش سوریه است. مردم غرب سوریه از جمله شهرهای لازقیه و ترتوس پنجشنبه به پا خواسته و علیه سیاست‌های دولت جدید سوریه بر ریاست احمد الشهر ملقب به الجولانی دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری او از قدرت شدند. خبر دیگر این که 15 عضو نیروهای امنیتی وابسته به دولت موقت سوریه بر ریاست احمد الشهر ملقب به الجولانی در درگیری‌های مناطق غربی سوریه کشته شدند. شبکه الجزیره در گزارش با اشاره به کشته شدن 15 نیروی الجولانی در غرب سوریه اعلام کرد. این افراد در کمینهای نیروهای محلی در ولایات ساحلی کشته شدند. پس از درگیری‌های شدید میان ساکنان ولایات لازقیه و ترتوس در غرب سوریه با نظامیان وابسته به دولت موقت سوریه و خروج کنترل برخی از مناطق از دستانها در شهر ترتوس ممنوعیت آمد و شد اعلام شد. ترامپ گفت که اگر کشورهای عضو ناتو هزینه‌های خود را پرداخت نکنند، ایالات متحده از آنها دفاع نخواهد کرد. دولت ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید بار دیگر موضوع لزوم افزایش سهم مالی اعضای ناتو را پیش کشید و گفت که اعضای ناتو در حالت غارت آمریکا هستند. وی با خطاب قرار دادن اعضای ناتو تاکید کرد: ما قصد نداریم به اوکراینی‌ها آسیب برسانیم، اما باید هزینه ها به طور عادلانه تقسیم شود و کشورهای ناتو باید سهم بیشتری پرداخت کنند. ترامپ مدعی شد که برخی کشورها از لحاظ اقتصادی از آمریکا بهره برداری کردند، در حالی که واشنگتن تقریبا تمامی هزینه های این ائتلاف را پرداخت می کند. او هشدار داد که اگر این کشورها به تعهدات مالی خود پایبند نباشند، آمریکا از آنها دفاع نخواهد کرد. و افزود کشورهای ناتو همچنان کمتر از میزان مورد نیاز هزینه پرداخت میکنند. ما تقریبا 100% هزینه های ناتو را پرداخت میکردیم و در تجارت مورد سرقت قرار میگرفتیم، اما زمان آن رسیده است که به غارتگری که امریکا متحمل میشود پایان دهیم. دولت ترامپ چندی پیش از اعضای ناتو خواسته بود که سهم 2% از تولید ناخالص داخلی برای دفاع از خود را به 5% افزایش دهند، درخواستی که با مخالفت قاطبه اعضای این پیمان نظامی همراه شد. ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به تعرفه علیه چین پرداخت و گفت که من 600 میلیارد دلار از چین گرفتم، کاری که هیچ رئیس جمهوری غیر از من انجام نداده است. او مدعی شد که به دلیل تعرفه‌هایی که علیه چین وضع کرده، آمریکا پیشرفته چشمگیری داشته است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. برگزاری 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و عطرت در مشهد مقدس، عراقچی وارد جده شد و اخبار زد و نقیز از کشته شدن فرزند وزیر دفاع الجولانی. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. مقام‌های بلندپایه آمریکایی و پاکستانی در تماس تلفنی درباره پس گرفتن تسلیحات ایالات متحده از طالبان گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه پاکستان، اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با مایکل والتز مشاور امنیت ملی آمریکا از اظهارات رئیس جمهور ترامپ درباره بازپسگیری سلاح‌ها و تجهیزات نظامی آمریکایی از طالبان استقبال کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
مقام‌های بلندپایه آمریکا و پاکستان درباره پس گرفتن تجهیزات نظامی آمریکا از حکومت طالبان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه گفته است این موضوع در گفتگوی تلفنی محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان و مایک والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. در خبرنامه آمده است که محمد اسحاق دار از سخنان دونالد ترامپ در مورد پسگیری سلاح‌های آمریکایی بجامانده در افغانستان استقبال کرده و مایک والتز هم از تلاش‌های پاکستان در مبارزه با تروریسم قدردانی کرده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تجهیزات نظامی بجامانده آمریکایی در افغانستان نزد حکومت طالبان محفوظ است و به عنوان ملکیت افغانستان از آن دفاع خواهد شد و تاکید میکند که حکومت طالبان آن را به کسی نخواهد داد.
با مدد چند تسلیحات و وسلی و مهمات امریکان پا افغانستان که پاتی دا مقدر چول تا معلومه دلی دی کابل ایدار است دلده جوڑه کری و تا میلوله یه غوط پا اخیار پول کری و به تحولات پر نتیجه که دادی اسلامی مدد لاست بولوی دلم دا افغانستان دی ملکیت تو رو بندی محفوظ دی. مو بیا مو ایو چه افغانستان دا کم سلاح لدی دا افغانستان خپل ملکیت دا او پا دی ملکیت بندی با انشاءالله افغانستان دفاع کی که دا افغانستان امنیت بزرل کی.
از سوی هم شماری از آگاهان امور نظامی از جمله اسدالله ندیم بر این باورند پاکستان تلاش میکند رابط خود را با امریکا در امور امنیتی، سیاسی و اقتصادی ترمیم کند و در این زمینه از هر وسیله‌ای به شمول کمک و تشویق برای بازپسگیری تجهیزات نظامی از افغانستان توسط امریکا استفاده میکند.
بازپسگیری و حتی استرداد سلاح و تجهیزات باقی مانده امریکایی در افغانستان از روی عملی ناممکن است، بسیار دشوار است. یک مسئله سیاسی است که ترامپ به شعار قرار داده. پاکستانی ها می خواهند که از این پروسه نفع ببرند، سودجویی کنند، رابطشان با امریکایی ها ترمیم کنند. یکانه مسئله ای که پاکستانی ها علاقمند با همکاری با امریکا در این زمین هستند مسئله منافع خودشان است، نزدیک ساختن خودشان به امریکا و همچنان ممکن بعضی امتیازات در نظر داشته باشند که کسب کنند.
این در حالی است که پاکستان همواره گفته است از تجهیزات نظامی بجامانده آمریکایی در افغانستان توسط هرس افغانان علیه پاکستان استفاده می شود، ادعایی که حکومت طالبان آن را به شدت رد می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صدها خانواده بیجا شده از اطراف شرک تورخم و خط فرضی دیورند خواستار کمک‌های اولیه شدند. مسئولان محلی میگویند که سروی این خانواده‌ها را تکمیل نموده و به زودی با آنان کمک‌های اولیه صورت خواهد گرفت. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد.
صدها خانواده بجا شده از اطراف شهرک تورخم و خط فرضی دیورند خواستار کمک های اولیه شدند. مسئولان محلی میگویند سروی این خانواده ها را تکمیل نموده و به زودی با آنان کمک های اولیه صورت خواهد گرفت. از مدت دو هفته به این طرف که جانب پاکستانی گذرگاه تورخم را مسدود نموده و مرزبانان پاکستانی سه بار با نیروهای افغان درگیر شدند. همچنان نظامیان پاکستانی منازل مسکونی را که در جوار شهرک تورخم و خط فرضی دورن موقعیت دارند هدف حملات راکتی قرار دادند. حدود 800 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این خانواده ها در حال حاضر در دشت ها و در فضای باز به سر میبرند. آنها میگویند توانستند خود را به مناطق امنتری برسانند و هیچ گونه وسایل کارآمد را با خود نیاوردند. آنان از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواهان انجام کمک های اولیه شدند.
جنگ شروع شد، کورم پر خدا و عالم را اخلاص که خاص.
این خانواده ها همچنان میگویند در هنگام درگیری ها باید افراد ملکی هدف قرار داده نشود. به گفته آنان پاکستان بارها منازل مسکونی را هدف قرار می دهد.
گله رازی و نون رازی هر یو شای رازی پاکستان ده گذر نده تو این گذر شد.
در این حال حاجی باز محمد عبدالرحمن رئیس امور مهاجرین ولایت ننگرهار میگوید سروی این خانواده های بیجا شده را به پایان رسانیده و به زودی کمک هایی که آنان خواستار آن می باشد با آنها صورت خواهد گرفت.
دی متت شلی کلا چه ضرورتونه دی اما واسه کمک ورسره کو.
حدود 15 روز می شود که پاکستان گذرگاه تورخم را بروی ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نگه داشته است. در این مدت سه بار نیروهای امنیتی هر دو کشور با هم درگیر شدند که تلفات و خسارات به هر دو جانب وارد گردید.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار مؤسف شنواری ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. بنده در همین جا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
و ما رسیدیم به زمان آخرین برنامه‌ای که از بخش صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. این برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت نام دارد و زمانش حدوداً 30 دقیقه است.
افغانستان
خارج ساختن اختار سیاسی مختلف بیاین در بیرکم نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
بیموقعی
آقای دنی خورتت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگن نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را بشنوین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parsodai.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم آدرس ما اصلا رادیو دری مشهد. دعوت میکنم به ما بپیوندید. در فضای مجازی از آخرین خبرها و گزارشها میتونین که از این طریق مطلع شوید. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. درگیری ها در مرز تورخم، افزایش مبادلات اقتصادی ایران افغانستان، و رد گزارش سازمان ملل متحد. خب دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. چنانچه در جریان هستید، این هفته یکی از مهمترین رخدادهای افغانستان ارتباط داشت به درگیری‌های مرزی در گذرگاه ترخم. وزیر امور مهاجران حکومت طالبان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل توقف خشونت در مرز ترخم و حل مشکلات تردد در این گذرگاه مرزی را خواستار شد. محمد عبدالکبیر در دیدار عبدالرحمن نظامانی با اشاره به بسته شدن گذرگاه مرزی ترخم بین افغانستان و پاکستان گفت باید از اقدامات تخریبی در این گذرگاه مرزی جلوگیری شود. وزیر امور مهاجران حکومت طالبان همچنین از بدتر شدن وضعیت پناهجویان افغانستانی در پاکستان ابراز نگرانی و اظهار کرد. هزاران مسافر، بیمار و کالاهای تجاری در گذرگاه ترخم از روزها قبل معطل و بلا تکلیف ماندند. سفیر پاکستان هم در این دیدار تاکید کرد که کشورش از مهاجران به عنوان ابزار سیاسی استفاده نخواهد کرد. خدمتتون بگوییم که گذرگاه مرزی ترخم واقع در شمال غرب پاکستان از شلوغ‌ترین معابر مرزی رسمی با افغانستان است که طی چند روز گذشته صحنه برخی از درگیری‌ها بوده. دولت پاکستان از جمله دلایل بستن این گذرگاه را ساخت و سازهای طالبان در امتداد خطوط مرزی اعلام کرده است. چنانچه این ادعای دولت پاکستان صحت داشته باشد میتوان گفت اختلافات طالبان و پاکستان در مورد خط فرضی دیورن مجدداً شعله‌ور شده است. طالبان قرارداد موسوم به دیورن را که در زمان استعمار انگلیس در شبه قاره تنظیم شد و خط مرزی فعلی میان افغانستان و پاکستان را ترسیم کرده است نمیپذیرد. اما پیرامون این اختلافات و درگیری‌ها در گذرگاه ترخم تحلیلی با اتفاق بشنویم از محترم اصغر عابدی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
دلیل اصلیش میتونه ای باشه که یک مکانیزم مشترکی که دو طرف روی از او تفاهم و توافق داشته باشن وجود نداره، یا ای که اگر مکانیزم های مشترکی بر همکاری در مرز ترخم وجود داره عملی نمیشه. یعنی ای که تعهدات صورت میگیره، گفتگوها صورت میگیره، توافق صورت میگیره، یکی از دو طرف مرز از او توافقات یا تعهدات تخطی میکنه که در نتیجه این تنش‌های مرزی با وجود می، درگیری با وجود می و این اتفاقات می افته. همچنین مسئله دوم می است که دولت پاکستان اکثر اوقات تلاش کرده که از مرزهای خود قد افغانستان به عنوان یک ابزار فشار هم استفاده کنه تا بتونه مثلا بعضی از مسائل سیاسی را سر دولت افغانستان تحمیل کنه که اینا مقاومت نشان میدن. البته حدود مرزی مشخص و معین است، منتها هر از گاهی یه همچین اتهامات اگر شما در جریان باشین در سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده که طرف افغانستان طرف پاکستان به یک همچین کار متهم کرده و در مرزا با اینا درگیر شدن که شما پست جور نکنین، ما دارند او حدود مرزی را رعایت نمیکنه. این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفقت علی خان این گپ را مطرح کرده، گفته ما پست مرزی که طالبان جور میکنه این در حدود مرزی پاکستان نقض کرده، داخل خاک پاکستان قرار داره. خب طبیعتاً اگه یک همچین مسائل باشه اینا باید از طریق مکانیزم‌های دو جانبه از جمله از طریق کمیته‌های مشترک هماهنگی حل شود. من خودم نمیتونم بگم که واقعا این نقض صورت گرفته یا فقط یک اتهام است. این را باید باز یک کمیسیون مشترک از دو طرف همکاری کنن، سر همو منطقه ببینن، حدود مرزی را مشخص معین کنن، باز معلوم میشه که آیا این پسته واقعا حدود مرزی پاکستان نقص کرده یا نه در امو خود خاک افغانستان است و اونا دارن بیش از اندازه حساسیت نشان میدن.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما رویداد دیگری که این هفته بازتاب گسترده‌ای داشت به خصوص در محافل سیاسی و رسانه افغانستان، تنش لفظی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین بود که در محافل رسانه افغانستان بازتاب زیادی داشت. با توجه به عملکردی که آمریکا در قبال مردم افغانستان داشت. طبق آنچه در رسانه‌ها آمده، تنش لفظی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین و نحوه برخورد ترامپ با زلنسکی اگر برای هر کسی تعجب آور باشد، برای مردم افغانستان تصویری آشنا و یادآور خاطره سقوط اشرف غنی است. همکار ما بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کابل، گزارشی در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
تصویری که هیچ وقت از ذهن مردم افغانستان فراموش نخواهد شد. وقتی که ترامپ در پایگاه نظامی بگرام در افغانستان اشرف غنی رئیس جمهور این کشور را در ردیف سربازان آمریکایی قرار داد. آن زمان رئیس جمهور افغانستان خیلی با آمریکایی‌ها و رئیس جمهور این کشور ترامپ دل بسته بود. اما آمریکایی‌ها بدون مشورت با اشرف غنی خروج خود را از افغانستان آغاز و جنگی را که خود شروع کرده بودند برایش به ارمغان گذاشتند. مردم افغانستان اکنون پس از مذاکره پرحاشیه ترامپ با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگویند آمریکا تجربه افغانستان را برای اوکراین تکرار میکند. مردم افغانستان از اشتباه زلنسکی میگویند
اشتباه کرد، 100% اشتباه کرد، به خاطر از اینکه اول فکر کرده بود که آمریکا تا آخر پشت سر ما استاد میباشه، مثل که افغانستان آمریکا همی خیلی رها کرد و در جایش من خیست رفت، همه تا اونجا رو رها کرد. با حال خودش من هر کس منافع کشور خود کار داره برادر.
مردم افغانستان میگویند متحدان آمریکا نباید انتظار حمایت بی قید و شرط از این کشور داشته باشند.
تاریخچه هر کشوری که آمریکا به بهانه خدمت وارد از او کشور شد، وقتی که امو منفعت های شخصی خود را گرفت، دوباره با همان حالتی که بود از تا حتی از او بتر ترکش کرد، بسیار با لحن توهین و تحقیر و یعنی بسیار رذالتمندانه رئیس جمهور اوکراین را از دفتر خود اخراج میکنه.
به باور مردم افغانستان، تجربه افغانستان و اوکراین پیام روشنی دارد و آن اینکه نباید کشوری به قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا متکی باشد. تجربه افغانستان و اوضاع این روزهای اوکراین نشان می‌دهد که سرنوشت مشابه در انتظار کشورهایی است که به آمریکا دل می‌بندند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. محمد عیسی ثانی، وزیر فواید عامه طالبان، و علیرضا بگدلی، سفیر ایران در کابل، درباره پروژه‌های اجرا شده توسط ایران از جمله جاده گمرک ابونصر فراهی گفتگو کردند. سفیر ایران در جریان این دیدار گفت تا 8 ماه آینده جاده گمرک فرا تکمیل و تحویل افغانستان می شود. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، با نشر خبرنامه اعلام کرد که علیرضا بگدلی درباره پل دوم میلک که منطقه مرزی زرنج را به ایران وصل می کند گفته است که این پروژه نیز با توافق افغانستان آغاز خواهد شد. اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که در 10 ماه گذشته شاهد افزایش مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان بودیم. همکار ما زبیولا قریشی گزارشی دارد در همین باره که با اتفاق میشنویم.
حجم واردات و صادرات بین ایران و افغانستان افزایش یافته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در 10 ماه گذشته بر ارزش 45 میلیون دلار کالاهای تجارتی از افغانستان به ایران صادر و بر ارزش 2 میلیارد و 692 میلیون دلار از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان کالا وارد شده است. آخوندزاده عبدالسلام عابد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با اشاره به حجم مبادلات تجارتی بین دو کشور میگوید که بیشتر سنگهای معدنی و کشمش از افغانستان به ایران صادر شده است. عابد:
برزش 2,736,000,000 دلار می باشه که از این میان 45,000,000 دلار صادرات و 2,692,000,000 دلار هم واردات است. اکثر اقلام صادراتی افغانستان به کشور ایران سنگ‌های معدنی، کشمش، شمش سرب.
همچنان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری حکومت طالبان حجم مبادلات کالاهای تجارتی بین دو کشور را خوب توصیف نموده، خواهان فراهم شدن سهولت‌ها در مسیر راه‌ها و کاهش هزینه ترانزیتی و ترانسپورتی و فراهم نمودن سهولت‌ها در بندر چابهار و بندر عباس شده است. خانجان علی کوزای، معاون و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری.
خواست ما از متصلات بیشتر از ایرانی است که کوشش بکنه که هزینه هایی که از لحاظ ترانزیتی و ترانسپورتی بالای اموال ما معنی را کم بکنن. خدماتی که در بندر عباس و چابهار میشه، خصوصا در چابهار، سهولت ها را به وجود بیارن.
ظاهر بهزاد، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که واردات از ایران و کشورهای همسایه روی قیمت ها تاثیر میگذارد.
همان قدر که حجم واردات از ایران بیشتر شده، همان قدر حجم صادرات هم بیشتر شده که در مجموع میتونه روی عایدات مالیاتی افغانستان طرفای گمرکی افغانستان تاثیر مثبتی را بگذاره.
بشیر بشیری، رئیس هیئت عامل مجتمع صنعتکاران، میگوید که کاهش حجم معادلات تجارتی در بندر کراچی باعث افزایش این معادلات در بندر عباس میگردد.
زمانی که حجم معادلات در بندر کراچی کاهش می‌یابد، برمی طبیعی حجم معادلات ترانسپورتی ما در بندر عباس ایران افزایش می‌یابد.
به هر حال مسئولان میگویند که حجم تبادل کالاها بین دو کشور در 10 ماه اخیر به تناسب سال گذشته در این مدت 70% افزایش را نشان می‌دهد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
با افتخار خدمتتان هستیم از رادیو دری با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حکومت طالبان گزارش سازمان ملل درباره ناامنی شدید غذایی در افغانستان را رد کرده و آن را خلاف واقعیت خوانده. عبداللطیف نظری، معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در واکنش به گزارش اخیر دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اوچا گفته گزارش اوچا مطابق واقعیت‌های افغانستان نیست. آقای نظری افزایش فقر و بیکاری در افغانستان را پذیرفته، اما دلیل آن را انسداد دارایی‌های ارزی این کشور، وجود تحریم‌ها و محدودیت ارسال کمک‌های بشردوستانه خارجی عنوان کرده است. و پیشتر نیز گفته بود که حکومت طالبان با کار روی پروژه‌های زیربنایی به دنبال فقرزدایی است و در این راستا تا حدی موفق عمل کرده است. اما یونیسف هم اعلام کرده که حدود 23 میلیون شهروند افغانستانی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که بیش از 12 میلیون نفر آنها کودک هستند. زهرا سلطانی گزارشی در این باره دارد که با اتفاق می‌شنویم.
نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از ادامه ناامنی غذایی در افغانستان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش اعلام کرده است که 22.9 میلیون شهروند افغانستان به شمول 12.4 میلیون کودک در سال جاری میلادی نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. این نهاد تأکید کرده که این آمار نشان دهنده اهمیت تداوم حمایت‌ها برای کمک به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است. پیش از این، دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا گفته بود امسال ماه رمضان در افغانستان در حالی فرا رسیده که میلیون ها افغان نمی دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا تامین کنند. و گفته این نهاد سازمان ملل متحد، نزدیک به 15 میلیون افغان با ناامنی غذایی مواجهند و در حال حاضر 3.1 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی حاد دست و پنجه نرم می کنند. در همین حال برخی شهروندان افغانستان از نبود منابع درآمد شکایت دارند و می گویند با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو اند.
باید کمک کنه دیگه آدمای غریبا. کمکاش برسه. یا کمکاش نرسه یا ما مردم که نشستیم کرای خانه داریم، مشکل دار هستیم. یعنی دمی خانه اش نفر هستیم، خرد کلان کارگر خودیم هستیم. کرای خانم میتونم. من یار دو ماه سه ماه کرای خانم ماندم.
چیز ما این که مثلا پوشیش ما این مثلا ظرف نداره، کاسه نداره، مثلا ایزوم نداریم. زمستون هم هست، دست ما خیلی تنگ فعلا.
شماری از آگاهان امور اقتصادی هم از جمله سید مسعود کمک های بشر دوستانه را در شرایط کنونی برای شهروندان افغانستان مهم می خوانند، زیرا به گفته این آگاهان اکنون منابع داخلی کشور بسنده نیازهای شهروندان نیست.
کمک های تقریبا بشر دوستانه و که برای مسئولیت غذایی برای افغانستان داده میشن فوق العاده است. چرا؟ به خاطر که منابع داخلی مالی که وجود داره نمیتونه که چنین کار به صورت دوامدار